سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر ملل متحد در افغانستان و یونما روز گذشته در دوحه پایتخت قطر نشسته درباره حمایت از بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان آغاز کردی. نشست فنی دو روزه ادامه پیگیری های نشست جولای سال گذشته و در چارچوب توصیه های ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل برگزار می شود. در این نشست مقام های طالبان، نمایندگان کشورهای عضو، سازمان های بین المللی و کارشناسان حضور دارند و درباره پیشرفت ها و اولویت های آینده در این حوزه ها گفتگو می شود. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در ماه جون 2025 بیش از 230 هزار افغان از ایران به افغانستان بازگشتند که اکثر آنها به اجبار اخراج شدند. این روند در هفته های اخیر شتاب بیشتر گرفته، زیرا ایران برای همه مهاجران افغان فاقد مدرک مهلت خروج تا 6 جولای تعیین کرده. با این حال سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که تعداد اخراج شدگان حتی پیش از فرا رسیدن مهلت مقرر هم بالا بوده. و گفته سخنگوی این سازمان، بین اول تا 28 جون 234 هزار نفر به افغانستان بازگشتند و از آغاز سال میلادی تا اکنون 691 هزار افغان بازگشتند که 70% به اجبار اخراج شدند. در برخی روزهای هفته گذشته شمار بازگشت ها به 30 هزار نفر در روز نیز رسیده. در پی انفجار در یک تاسیسات کیمیایی در جنوب هند شمار کشته شدگان به دست کم 35 نفر رسیده. به گفته مقام های محلی 31 جسد از زیر آوار بیرون شده و 3 مجروح دیگر در شفاخانه جان باختند. پس از انفجار نخست در ساختمان 3 طبقه ای، انفجار دوم رخ داد و ساختمان آتش گرفت. وزارت صحت ایالت تلنگانا پیشتر شمار قربانیان را 12 نفر اعلام کرده بود. این حادثه که در نزدیکی شهر حیدرآباد رخ داده، ده ها زخمی نیز به جا مانده. رئیس جمهور ایالات متحده امروز اعلام کرد که در دیدار هفته آینده با صدر اعظم اسرائیل درباره موفقیت‌های بزرگی که دو کشور در ایران به دست آوردند صحبت خواهد کرد. رسانه‌ها روز گذشته خبر دادند که بنیامین نتانیاهو قرار است دوشنبه هفته آینده به آمریکا برود و در قصر سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در این باره گفت که قرار است درباره موفقیت بزرگی که در ایران داشتیم حرف بزنیم. او در ادامه بار دیگر حمله دقیق به تاسیسات هسته‌ای ایران را ستود و تاکید کرد که اکنون می توان کلمه نابودی را درباره این تاسیسات به کار برد. رئیس جمهور آمریکا که پیش از ترک کردن قصر سفید به خبرنگاران پاسخ می داد، همچنین گفت قرار است درباره غزه نیز با صدر اعظم اسرائیل گفتگو کند. و هم موج گرمای شدید بخش های گسترده از جنوب اروپا را فرا گرفته و مقام های صحی و محیط زیستی و مردم هشدار دادند. پیش بینی می شود که هوا در روزهای آینده باز هم گرم تر شود. کشورهای مانند فرانسه، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا برای مقابله با پیامدهای گرما آماده باش دادند. در بسیاری از مناطق اسپانیا درجه حرارت دیروز به بیش از 42 درجه سانتیگراد رسید و انتظار میره این موج گرما دست کم تا پنج شنبه ادامه یابد. در سال 2022 نیز اسپانیا چند هفته زودتر از معمول با چنین موج گرمای مواجه شده بود که دلیل آن شدت تغییرات اقلیمی اعلام شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که نشست دو روزه دوحه با حضور هیئت از طالبان بخش از روند منسجم برای تعامل با طالبان است. این اظهارات به چی معنا؟ از یک آگاه سیاسی پرسیده ایم.
یونما یک نوع سیاست تشویقی را در ارتباط با طالبان در پیش گرفته و میخواهد که از این روش ها طالبان را ترغیب بکند تا مخواسته های جامعه جهانی را به اصطلاح قبول بکنند.
یونسف از برگشت بیش از 5000 کودک افغان بدون همراه یا جدا از خانواده‌هایشان از ایران در یک ماه گذشته خبر داده. یک تن از این کودکان
سر کار گرفت ردمت کرد، خانوادم در ایران مانده، حالا خودم از این دخترم روان کرده، خودم تو پسر نوشت ایران چاره دیگه نیست. دمست و مشکلات زیاد است، مردم هم تو آماده میرفت.
برخی از تاجران افغان میگویند که تحریم ها و محدودیت های بانکی تجارت افغانستان را فلج و آنها را مجبور کرده که تجارتشان را از طریق صرافی ها و عباله ها پیش ببرند.
مشکل کلانیه که مردم یه ریسک قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسشون داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن، می ریسک قبول میکنن، یعنی پول از اینا به یک هفته درد میرسه.
در مسائل جهان میشنوید که اروپا شاهد گرمی شدید در این روز است. حداقل یک نفر در نتیجه گرمی در ایتالیا جان داده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما فرشتانگاه هستم و شما رو به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته که نشست های جاری در دوحه اولویت های بیشتر برای تعامل با طالبان را شناسایی میکنه. یونما امروز در صفحه فیسبوک خود با نشر اعلامیه گفته که در این نشست ها که روز گذشته آغاز شد، نماینده های کشورهای عضو و سازمان های بین المللی، نمایندگان سازمان ملل متحد، مقامات نظام حاکم در افغانستان و نیز متخصصین بخش های مربوطه شرکت کردند. حکومت طالبان روز گذشته از اعزام یک هیئت 7 نفره از وزارت های مختلف خود در این نشست خبر داد. در این حال شمار از فعالان حقوق زنان میگویند که تعامل با طالبان باید مبتنی بر تامین حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باشد. جزئیات در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که نشست دو روزه در دوحه بخش از یک روند سازمان یافته منسجم و هماهنگ برای تعامل با طالبان است. یونما روز سه شنبه اول جولای در صفحه فیسبوک خود با نشر اعلامیه گفته که در سومین نشست کمیته مبارزه با مواد مخدر و دومین نشست کمیته تکنیکی سکتور خصوصی میان طالبان و نمایندگان کشورهای مختلف که روز دوشنبه در دوحه آغاز شد، اولویت‌های دیگر برای تعامل با طالبان مشخص می‌شود. در اعلامیه یونما آمده است که این گروه‌های کاری تکنیکی که به هدف پیگیری موضوعات مطرح شده در سومین نشست نمایندگان خاص در دوحه قطر در جولای سال گذشته و بر اساس سفارشات گزارش ارزیابی مستقل ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شدند، یک بخش از تعامل سیستماتیک اما هنگ منظم‌تر با مقامات حاکم در افغانستان است که به منفعت مردم کار می‌کند. در این اعلامیه آمده که در این نشست ها نمایندگان کشورهای مختلف، سازمان ملل متحد، نمایندگان طالبان و متخصصین بخش های مربوطه شرکت کردند. اما یونما در مورد این که در این نشست ها به چه نتیجه رسیده است جزئیات ارائه نکرده است. سال گذشته سومین نشست روند دوحه در سطح سیاسی برگزار شد، اما یونما میگوید که این بار این نشست در سطح تکنیکی برگزار می شود. یونما وضاحت نداده است که بر علاوه این نشست ها نشست دیگری موسوم به نشست چهارم روند دوحه نیز برگزار خواهد شد یا خیر. در سومین نشست روند دوحه که با تاریخ 3 جون سال گذشته برگزار شده بود، هیئت برابری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اشتراک داشت. پس از آن نشست ذبیح‌الله مجاهد به رسانه ها گفت که در سومین نشست این روند در مورد تجارت خصوصی، بانکداری و مبارزه با مواد مخدر بحث شده است. در آن نشست به زنان افغان اجازه داده نشد که مستقیما با طالبان بحث کنند و این موضوع موجب انتقادات شدید بسیاری از نهادهای حقوق بشری و زنان افغان شد. در نشست های اخیر زنان افغان و نمایندگان گروه سیاسی شرکت نکردند. شماره از فعالان حقوق زن از برگزاری این نشست نگران هستند و به این باورند که در این نشست با شمول مواد مخدر و توسعه سکتور خصوصی روی موضوعات مورد علاقه طالبان بحث خواهد شد. آنان همچنان میگویند که تعامل با طالبان باید مبتنی بر تامین حقوق بشر در افغانستان با ویژه حقوق زنان باشد. ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت زنان افغان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خواست ما این هست که وقتی نمایندگان کشورها میان با گروه طالبان، گروهی که ناقض حقوق بشر هست و همه روزه وضعیت بدتر میشه، منفعت مردم افغانستان، منفعت زن افغانستانی، منفعت دختر افغانستانی اگر برای جامعه جهانی و یوناما ارزش داره، این نهادها باید متحد باشن، نباید بدون مشارکت زنان و بدون فشار برای رعایت حقوق بشر با طالبان تعامل کنند. در غیر این تعامل ها فقط منافع طالبان را تقویت میکنه.
جولیا پارسی، فعال و مدافع دیگر حقوق زن، میگوید
در حالی که یوناما از گفتگو درباره تعامل با طالبان در این شهر سخن میگوید، اما جای زنان افغانستانی که اصلی ترین قربانیان نظامی طالبانی هستند در این گفتگو خالی است. چگونه میتوان از تعامل سخن گفت بیان که صدای زنان شنیده شود؟ تعامل با طالبان تنها زمان معنا دارد که مشروط بر تضمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان باشد. در غیر این صورت این نشست ها نه تنها بی اثر بلکه توهین است بر رنج و مقاومت زنان افغانستانی.
آنها تاکید میکنند که جامعه جهانی نباید در برابر ظلم و ستم سیستماتیک بر نیمه از جمعیت افغانستان سکوت کند و در مسئله مشروعیت طالبان نباید خواستهای مردم نادیده گرفته شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد نشست دوحه پاسخ نداد. اما روز دوشنبه 3 جون وزارت امور خارجه حکومت طالبان از اعزام یک هیئت 7 نفره طالبان در این نشست خبر داد. بر اساس خبرنامه این وزارت، در این هیئت نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، داخله، صحت‌عامه، زراعت و مالداری، صنعت و تجارت، مالیه، اقتصاد و د افغانستان بانک طالبان حضور دارند. در ادامه آمده که اعضای این هیئت در مورد همکاری‌های احتمالی با نمایندگان کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه‌های جلوگیری و کنترل مواد مخدر، معیشت بدیل، تداوی معتادان، سکتور خصوصی و بانکداری بحث خواهند کرد. پیش از این اولیا احمد بن سیف آل ثانی، نماینده قطر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفته بود که 4 نشست روند دوحه در مورد وضعیت افغانستان به میزبانی قطر به تاریخ 3 جون و اول جولای برگزار خواهد شد. پروسه دوحه در ماه می سال 2023 به عنوان یک نقشه رای سیاسی برای تعامل موثرتر و منسجم بین المللی با طالبان راه‌اندازی شد. تا کنون 3 نشست این روند برگزار شده است.
شنیدید که یونما گفته که نشست های جوری در دوحه اولویت های بیشتر برای تعامل با طالبان را شناسایی می کند. این به چی معنا؟ از نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی، در آغاز یک مصاحبه تلفنی پرسیدم.
اساسا من فکر می کنم که یونما یک نوع سیاست تشویقی را در ارتباط با طالبان در پیش گرفته و می خواهد که از این روش ها طالبان را ترغیب بکنند تا مخواستهای جامعه جهانی را به اصطلاح قبول بکنند. اما از نظر من یک روحی بسیار خوشبینانه هست، به این معنی که طالبان بازی میکنند و میخواهند از ملل متحد امتیاز گرفته برند و زمینه مشروعیتش مساعد بسازند و ملل متحد تاکتیکی پیش میره و استراتژیش ایست که طالبان را وادار بسازند تا استانداردهای بین المللی را در نظر بگیرند. تجربه 4 گذشته نشان داد که این گپ بسیار عملی نیست. بنان من این نشست زیاد موفقانه ارزیابی کرده نمیتونم.
در نزدیک به 4 هیچ کشور تا هنوز طالبا را به رسمیت نشناخته، اما کشورهایی هستند که با طالبا تعامل دارن. پس در اینجا وقتی که نماینده های از کشورهای عضو سازمان ملل متحد در دوحه در یک میز با طالبا میشینن و از تعامل بیشتر صحبت میکنن، این خودش راه را به طرف به رسمیت شناختن باز نمیکنه؟
من فکر میکنم که کشورهایی که با طالبان وارد تعاملات بیشتر شدن و حتی علائم از به رسمیت شناختن هم گاهی و ناگاه به چشم میخوره و آدم ملاحظه میکنه، اما ما به عقیده من همین کشورهای هم که رابطه بسیار دیگ داره خیلی محتاطانه برخورد میکنن و حرکت های تاکتیکی میکنن و دلیل شامی هست که نمیخواین کشورهای مثل روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی نمیخواهند که طالبان یک بار دیگه در دامان کشورهای غربی و امریکا بیفتند. برای این دلیل است که با احتیاط برخورد میکنند و دوم شامی است که با یک نوع سیاست تشویقی میخواهند فعالیت گروه های تروریستی را که احتمال دارد از افغانستان تهدید باشه به کشورها را مهار بکنند.
یکی از خواستای عمده جامعه جهانی به خاطر به رسمیت شناختن طالبان در نزدیک به 4 سال رعایت حقوق بشر در افغانستان از سوی طالبان به ویژه حقوق زنان و دخترها بوده. در صورتی که این مورد تا هنوز از سوی طالبان تامین نشده، چی گونه کشورها از تعامل بیشتر با طالبان صحبت میکنن؟
اساسا متاسفانه برخی کشورها مسائل مربوط به حقوق یا به طور کامل از نظر ایدئولوژیکشان طوری که ملل متحد میگه و غرب میگه به او تعریف قبول ندارن. یک از کشورها در جهان وجود داره که به شمول کشورهایی که با طالبان نزدیک هستن خودشان موارد متعدد نقض حقوق بشری دارن. و نقطه سوم و عمده ای است که برای کشورها مسئله حقوق بشر در اولویت قرار نداره. در کشورهایی که با طالبان وارد تعامل هستند، بلکه منافع خود میبینن و بر مبنای منافع خودشان عمل خواهند کرد، نه ای که معیار اصلی سیاستشان یا مخط سرخ سیاستشان مسئله حقوق بشر باشه.
نصرالله استانکزی، آگاهی امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از گرمی شدید به شما میگیم که اروپا در این روزا شاهدش است. اما اکنون میشنوید که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان اعلام کرده که در ماه گذشته میلادی بیش از 5000 کودک بدون همراه یا جدا از خانواده‌هایشان از ایران به افغانستان بازگشتند. شمار از کودکانی که به تنهایی از ایران اخراج شدند میگن که در جریان بازداشت یا اخراج از سوی پلیس ایران مورد بدرفتاری هم قرار گرفتن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نوجوان 17 ساله افغان است که میگوید به تازگی بدون اعضای خانواده‌اش از ایران اخراج شده است. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، روز سه شنبه اول جولای به رادیو آزادی گفت که اکنون خودش در خانه یکی از نزدیکانش در کابل در بی سرنوشتی به سر میبرد. او گفته است که خانواده‌اش 4 سال قبل به خاطر مشکلات اقتصادی و پیدا کردن کار به ایران مهاجر شد. در همین حال گفته می شود که نه تنها کودکان بدون همراه از ایران اخراج می شوند، بلکه مردان سرپرست خانواده نیز به تنهایی بازگردانده شدند و زن و فرزندشان در ایران به سرپرست ماندند. فیصل مرد جوان افغان که یک ماه قبل از ایران اخراج شده و در حال حاضر در ولایت هرات به سر می برد می گوید خودش را اخراج کردند، اما همسر فرزندش هنوز در ایران هستند.
ما خود موج چه مغازه کار میکردم، یعنی ما داخل مغازه بگرفتن، بعد بیاوردن به اردوگاه، از طریق اردوگاه که ما رو بیاوردن به سفید سنگ مشهد، باز از اونجوگاه ما رو انتقال دادن به مرز، از مرزم که به این طرف آمدن دیگه. انا لک برم و ویزه نمیدن که برم به ایران، برم پس به دنبال خانواده اینا برم دیگه. همینطور بنابرای مشکلات
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که در ماه جون بیش از 5000 کودک بدون همراه یا جدا از خانواده‌شان از ایران به افغانستان بازگشتند. یونیسف با نقل از تاجدین اویوالا، نماینده یونیسف در افغانستان، روز دوشنبه 3 جون در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که در ماه جون بیش از 160,000 مهاجر افغان از طریق مرز اسلام قلعه وارد افغانستان شدند که با گفته او 1/4 این تعداد را کودکان تشکیل می‌دهند. او همچنین گفته که روزانه 20,000 افغان مجبور به بازگشت به کشورشان می‌شوند. یونیسف افزوده که با همکاری شرکای خود در گذرگاه اسلام قلعه خدمات حیاتی را در زمینه‌های صحت، تغذیه و آبرسانی به مهاجران بازگشتی ارائه می‌دهد. در این حال اخراج کودکان بدون همراه یا جدا از خانواده نگرانی های جدی را درباره وضعیت و سرنوشت آنان به دنبال داشته است. انجینر یوسف، یکی از فعالان حقوق کودک، می گوید که اخراج کودکان بدون خانواده از کشورهای همسایه کودکان را با مشکلات جدی روبرو می سازد. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات مقاماتی که فعلا از افغانستان به او رو به رو هستن، یک خوب اخراج کردن اجباری از کشورهای همسایه ما هست. زمانی که طفل بدون والدین اخراج شود، مسئولیتش در خطر میفته، محافظتش در خطر میفته و طفل با مشکلات روحی و روانی مواجه میشه. وقتی که سرپرست نداشته باشد، طفل از او کار اجباری صورت سرش صورت گرفته، میتونه سوء استفاده جنسی میتونه صورت بگیره. این مشکلاتی است که طفل به او روبرو میشه.
این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته در ماه جون بیش از 256 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان روز دوشنبه 3 جون نیز در اعلامیه گفته که از اول جنوری تا 29 جون سال جاری بیش از 714 هزار مهاجر افغان از ایران برگشتند که 99% بدون مدرک بوده و 70% آنان به طور اجباری اخراج شدند. احمد معصومی‌فر رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در شمال شرق آن کشور نیز تایید کرده که 70% مهاجران افغان بدون مدرک به صورت اجباری اخراج می شوند. او روز دوشنبه نوی سرطان در گفتگو با ایرنا خبرگزاری دولتی ایران افزوده که در هفته اول ماه سرطان از 21 تا 27 جون 85 هزار مهاجر افغان بدون مدرک از طریق گذرگاه مرزی دوغارون اخراج شدند. احمد معصومی فر گفته که بازگشت این تعداد مهاجران افغان در روزهای گذشته با توجه به نزدیک شدن به 15 سرطان آخرین ضرب الاجل وزارت داخله ایران برای بازگشت ادبای غیر مجاز به افغانستان شدت گرفته است. با گفته او روز چهارشنبه 4 سرطان 37 هزار نفر از ادبای غیر مجاز افغان یا مهاجران بدون اسناد از مرز دوغارون به کشورشان بازگشتند که با گفته او این رقم تاکنون به سابقه بوده است. گفتنی است که بسیاری افغانهای بازگشته از ایران شکایت دارند که پس از برگشت به افغانستان با مشکلات بیکاری، بی سرپناهی، نبود مواد خوراکی و ده ها مشکل دیگر روبرو شدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights
is the best. Human rights is the best.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از تحریم ها و محدودیت های بانکی به شما میگیم که تجار افغان از آنها شکایت دارند. اما اکنون در مهمترین ها و تازه ترین های جهان میشنوید که حداقل یک نفر در نتیجه گرمی شدید هوا در ایتالیا جان داده. اروپا شاهد گرمی شدید است. در این روزا در بخش های از ایتالیا حکومت کار در فضای باز در ساعت‌های گرم روز منع کرده. در فرانسه مکاتب بسته شده و در اسپانیا ماه جون به حیث گرمترین ماه در تاریخ کشور ثبت شده. امید مرزبان در این گزارش به گرمترین روزهای اروپا نگاه انداخته.
فواره‌های آب به مهمترین جاذبه‌های شهر روم ایتالیا مبدل شدند، مخصوصاً به جهانگردانی که برای دیدن این شهر تاریخی آمدند. باشنده های اصلی شهر اکثراً این روزها را در داخل ساختمان ها سپری می کنند تا از گرمی کم سابقه هوا در امان بمانند. الیزابت گردشگر اهل یونان که به دیدار روم آمده، کلاه پهن بر سر و چتری در دست دارد.
بله، آب زیاد می نوشیم، کلاه می پوشیم تا دچار کمابی بدن نشویم.
در برخی از شهرهای ایتالیا گرما تا به 40 درجه سانتیگراد رسیده است. دولت ایتالیا در 21 شهر به شمول روم هشدار سرخ صادر کرده که بالاترین سطح هشدار از گرمی هوا است. در اسپانیا نیز وضعیت مشابه است. مقام های اسپانیا روز سه‌شنبه گفتند که ماه جون امسال گرمترین ماه در تاریخ این کشور ثبت شده است. در مناطق مرزی بین اسپانیا و پرتغال درجه حرارت به طور بی سابقه تا 46 درجه سانتیگراد هم رسید. خانمی که از ارجنتین به شهر سیویای اسپانیا آمده، در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس وضعیت را این گونه توصیف می‌کند.
اینجا به دوزخ مبدل شده، خیلی گرم است، اما پیش بینی کرده بودیم. باید خیلی آب بنوشیم و متوجه ساعت خود باشیم.
اروپا به قاره سبز معروف است، اما گرمی هوا اکنون تهدید به سبزی این قاره هم دانسته می‌شود. در یونان هفته گذشته جنگل در 40 کیلومتری پایتخت آتن آتش گرفت. 40 تن از باشنده های محل توسط ماموران نجات از این منطقه بیرون کشیده شدند. هرچند گروه های آتش نشانی تلاش کردند آتش را خاموش کنند، اما بخش بزرگی از این جنگل به خاک سر مبدل شد. هرچند اروپایی ها امیدوارند وضعیت بهتر شود، اما هنوز گرمترین ماه های تابستان جولای آگست در پیش روست.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه آذر رادیو آزادی را با این گزارش به پایان می‌رسانم که شما را از بازرگانان افغان گفتند تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا و محدودیت‌های بین‌المللی موانع جدی را در برابر تجارت ایجاد کرده. آنها به رادیو آزادی گفتند که فعلا تنها با کشورهای محدود در آسیای میانه داد و ستد دارند، اما به دلیل انتقال پول از طریق صرافی ها و نبود تضمین در موارد با تاخیر یا تا از دست رفتن پول هم مواجه میشن. بیشتر در این گزارش با هم میشنویم.
همزمان با محدود شدن مسیرهای زمینی افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، شماری از بازرگانان افغان ابراز نگرانی می کنند که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست و انتقال پول از طریق حواله ها و صرافی ها در مسیرهای هند، پاکستان و ایران نیز با محدودیت های روبرو شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و در پی منجمد شدن دارایی های بانکی این کشور از سوی آمریکا و محدودیت های اعمال شده بر سیستم بانکی جامعه جهانی، ناگزیر شدند تجارتشان را از طریق صرافی ها و حواله ها پیش ببرند. به گفته آنان اما این طریقه ها تضمین شده نیستند و بازرگانان با چالش مواجهند. حاجی عبدالواحد یکی از تاجران افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان لب امور بند است.
از وقتی که رای واگه از سوی پاکستان بسته شد، ما تمام مالهای خود را از طریق بندر عباس و چابهار میفرستیم. آنجا بر ایران تحریم است. باز ما با مشکلات انتقال پول روبرو می شویم. اینجا هم رای بدیل وجود ندارد. حالا یا باید رای واگه را برای ما باز کنند یا دهلیزهای هوایی فعال شوند. از طریق صرافی ها مشکل زیاد است. مثلا در هند این پول ها به عنوان پولیسی ها حساب می شوند. هم برای تاجران در آنجا مشکل است و هم برای ما به خاطر مجبوریت از این راه ها استفاده می کنیم.
نجیب الله رحمتی یکی از تاجران افغان و رئیس اتاق تجارت و زراعت ولایت هرات نیز میگوید در این مدت برخی بازرگانان حتی نتوانستند پول کالاهایی را که صادر کردند دریافت کنند و متضرر شدند.
مشکل کلان یکی مردم یه ریسک قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسشون داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن، می ریسکن قبول میکنن، یعنی پول از اینا به یک هفته درد میرسه، بعض تاجران حتی به پول خواهم نمیرسن.
دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار نیز افزون بر مشکلات تبادل پول از خارج از کشور، از مشکلات سیستم بانکی در داخل افغانستان برای بازرگانان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
نړیوال افغان بانکونو باندې
بر علاوه منجمد ساختن دارایی های بانکی ما از سوی جهانیان، ما در داخل هم با بانک ها به اعتماد شده ایم، چون در بانک های خصوصی سرمایه و سپرده های بازرگانان به موقع با آنها پرداخت نمی شود و این مسئله تاجران را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، بازرگانان نمی توانند افغانی را به ارز خارجی تبدیل کنند، در نتیجه مجبور می شوند که به بازار آزاد یا صرافی ها رجوع کنند. از سوی دیگر، در خارج از کشور نه نمایندگی بانک های ما وجود دارد و نه مثلا از سوی ایران که ما با آن کشور زیاد داد و ستد داریم. نمایندگی بانکی در اینجا وجود ندارد تا تاجران بتواند پولشان را دریافت کنند.
دولت ایران کم نمایندگی به افغانستان کشته.
حسیب نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با وجود وعده همکاری تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها و شکایت ها در حال مطرح می شود که در حال حاضر بندر تجاری واگه با هند بسته است. پاکستان در اوایل ماه می در واکنش و اقدام نظامی هند علیه آن کشور این بندر را بست. به گفته بازرگانان پیش از آن می توانستند با آسانی از این را پول نقد انتقال دهند. همچنین از طریق بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم های آمریکا بر بانک ها نمی توانند پول انتقال دهند. این تاجران می گویند که سیستم های صرافی برای تبادل پول با کشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و ایران بیشتر از سوی شرکت های بین المللی مستقر در دبی انجام می شود که به گفته آنان باعث کندی تجارت و ائتلاف وقت شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز از این تحریم های جهانی ابراز نگرانی کرده و خان رسیدگی به این چالش ها شده است. خان جان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق اما میگوید مشکل انتقال پول بازرگانان تنها در مسیرهای زمینی به ویژه در بندر چابهار ایران وجود دارد.
یه مشکل بلنده بدبختانه.
مشکل دیگر این است که اگر مثلا یک کانتینر با ارزش $100,000 باشد و بازرگان در اسنادش $50,000 بنویسد، تنها امان 50,000 به صورت رسمی می آید. بقیه را ناچارند که از طریق حواله دریافت کنند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، امریکا حدود $7 میلیارد دارایی های بانکی افغانستان را منجمد کرد که نیمی از این پول ها بعداً به صندوق امانتی در سوئیس منتقل شد تا از سوی امریکا، سوئیس و نمایندگان مورد اعتماد افغان نظارت شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 13 درسیتان در فصل 9 کیمیای صنف 11. خب شاگردان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. شاگردان عزیز، در درس گذشته ما ولای چی صحبت کرده بودیم؟ ولای تجزیه برقی صحبت کرده بودیم که تجزیه برقی چی است؟ قسمی که شاگردان عزیز ما گفتیم عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق به نام چی یاد میکردیم؟ الکترولیز یاد میکردیم. و عملیه انرژی کیمیایی در امی عملیه الکترولیز چی میشد شاگردان عزیز؟ انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل میشد. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما، که درس جدید ما چی است شاگردان عزیز؟ فلزات. فلزات شاگردان عزیز از صفحه چند تا چند است؟ امروز درس ما از صفحه 162 الا 172 کتاب شماره در بر میگیرند. در اول میایم بالای فلزات که فلزات چی است. خب شاگردان عزیز، به صورت عموم ما گفتیم که عناصر که از به فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات تقسیم شدن، آن ایده عناصر که هدایت خوب برق و حرارت در دارن به نام چی یاد میشه؟ به نام فلزات یاد میشه. در مورد فلزات شاگردان عزیز، ما در کیمیای فصل دوم کیمیای صنف هشتم بسیار زیاد معلومات مفصل خواندیم. حال شاگردان عزیز، میایم بالای ازی که چطور ما میتونیم با کدام طریقه ها فلزات را به دست بیاریم. فلزات شاگردان عزیز در کل که هستن جلای فلزی داره، بیشتر آنها که هستن جامد و کریستالی هستن که قابلیت تورق و سیم ساختن نداره. مثلا شاگردان عزیز، ما میبینیم که از طلا و ورقه های بسیار نازک ساخته میشه. کشه این نور همچنان میتونه از آنها چی کنه؟ عبور کنه. یعنی به حد نازک است که ما میتونیم حتی ببینیم کشه این نور از آنها عبور میکنه. و از 1 کیلوگرم پلاتین به اندازه طول خط استوا ما میتونیم سیم بساتیم. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که قابلیت تورق و سیم ساختن را داره فلزات. بخش مهم خون هموگلوبین دارای چی است شاگرد عزیز؟ دارای آهن است. آهن چی است؟ یک فلز. و در ترکیب بیشتر از 150 مرکب حیاتی بدن انسان چی سهم داره؟ جست سهم داره. در کل که از شاگرد عزیز، فلزات به شکل ترکیبی در طبیعت پیدا میشه که طریقه خالص ساختن و به دست آوردن آن را چی میگه؟ متالوژی میگه. یعنی چی شاگرد عزیز؟ طریقه که ما در آن بتانیم فلزات را به دست بیاریم به نام چی یاد میشه؟ متالوژی. متالوژی که از شاگرد عزیز 3 مرحله داره. اولی تهیه کردن یا استخراج سنگ معدنی فلز، دوم استحصال فلز و سوم تصفیه فلز. در اول میایم بالای تهیه کردن سنگ معدنی که ما چطور میتونیم سنگ معدنی را تهیه کنیم. کار ابتدایی که در مورد تهیه نمودن سنگ های معدنی میکنیم ای است که آنها را از مواد اجنبی جدا میکنیم، مانند چی؟ مانند خاک و مینرال های سیلیکاتی که به نام چی یاد میشه؟ ناخالص یاد میشه. روش ساده آن عبارت از شناورسازی بوده که ابتدا سنگ مدنی را میده میکنه و در آب میندازه. سپس نیل و شوینده های دیگر در آن چی میکنیم؟ علاوه میکنیم که در این صورت اطراف سنگ مدنی را چی احاطه میکنه؟ شاگرد عزیز، تیل احاطه میکنه و برای آب شناور میشه. زمانی که اینها برای آب شناور شد، امین و خلاصی ها که از شاگرد عزیز در پایین ظرف تنشین میشه و سنگ های مدنی مثل قیماق شیر در سطح بالای آب چی میشه شاگرد عزیز؟ جمع میشه و آهن از آنها جدا میشه. روش فیزیکی دیگر هم از برای جدا کردن سنگ های مدنی از ناخالصی ها که آنها را چی میکنه شاگرد عزیز؟ با وسیله مغناطیس یا آهن ربا ما میتونیم اینها را جدا کنیم. مثلا شاگرد عزیز، سنگ های مدنی، آهن و مرکبات کوبالت، فیر و مگنیتیت را میتونیم از ناخالصی ها توسط آهن ربا جدا کنیم. حال شاگرد عزیز، میاییم به تهیه نمودن فلزات که ما چطور میتونیم فلزات را تهیه کنیم. در کل که از شاگرد عزیز، فلزات در مرکبات خودش که از همیشه نمبر اکسیدشن چی را داره؟ مثبت را داره. و همچنان ما میتونیم که فلزات را توسط چی شاگرد عزیز؟ توسط پروسه ارجاشی کنیم، تهیه کنیم. در ابتدا ماده مینرالی را مثلا به طور مثال کربونیت ها یا سلفایت ها را حرارت میدیم و بعد از آنها را چی میکنیم؟ ارجا میکنیم. مثلا شاگرد عزیز، اینجا کلسایت ببینین که اینها را چی میکنیم؟ حرارت میدیم. در نتیجه حرارت که از کلسیم اکساید و کربون دی اکساید به دست میاد که ما تونستیم در اینجا چی کنیم؟ فلزات را تهیه کنیم. مثلا شاگرد عزیز، سرب سلفاید ببینین که همراهی اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه سلف اکساید سرب و همچنان چی را به دست میاریم؟ سلفر دی اکسایده که در اینجا همچنان شاگرد عزیز مشی کردیم، توسط حرارت فلزات را ارجا کردیم. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا میاییم بالای ارجای اکساید های فلزات به طریقه کیمیایی. در روشی که ما شاگرد عزیز بخواییم اکساید های فلزات را به روش کیمیایی ارجاع کنیم، در اینجا شاگرد عزیز اکساید های فلزات الکتروپوزیتیف ضعیف را به حرارت بلند توسط فلزات الکتروپوزیتیف قوی چی میکنیم؟ ارجاع میکنیم. مثلا شاگرد عزیز، شما فلز تنگستن که در گروپ های برق استعمال میگرده میتوانین توسط چی شاگرد عزیز؟ میتوانین کمی اکساید فلز تنگستن را توسط هیدروژن مولکولی ارجاع کنین. ببینین در اینجا در مدل میبینین که چی شاگرد عزیز؟ فلز تنگستن را همراه چی هیدروژن مولکولی تعامل میکنه، در نتیجه تعامل عملی ارجاع صورت میگیره و امی فلز تنگستن که شاگرد عزیز به طور خالص به دست میاره همراه چی؟ همراه آب، که در این طریقه ماشی کردیم شاگرد عزیز الکتروپوزیتیف ضعیف که فلز اکساید چی بود شاگرد عزیز؟ تنگستن بود، توسط الکتروپوزیتیف قوی آنها را چی کردیم؟ ارجاع کردیم که همراه چی بود؟ هیدروژن مولکولی این را ارجاع کردیم و بالاخره ما چی شد شاگرد عزیز؟ فلز را تهیه کردیم و همراه آب به دست آوردیم. همچنان شاگرد عزیز، در ارجای مرکبات فلزات توسط برق ما میتانیم فلزات الکتروپوزیتیف قوی را مانند المونیوم، مگنیزیم و سدیم اکساید های یا هالایت های آنها را چی کنیم؟ ذوب کنیم و جریان برق از مذابه های آنها عبور بتیم. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا فلز اکساید را میبینین که چی میکنه شاگرد عزیز؟ اینها که هستن تعامل میکنه و بعد از تعامل که شاگرد عزیز فلزات آنها در کجا جمع میشه؟ در کتود ها جمع میشه. ببینین که اینجا زمان بعد از تعامل فلزات در کتود جمع شد و اکسیژن در کجا؟ در آنود ها. همچنان در کلوراید های فلزات میبینین که در اینجا هم باز فلزات که شاگرد عزیز در کتود جمع میشه و کلورین که شاگرد عزیز در کجا؟ در آنود جمع میشه. اکساید های آهن را توسط چی شاگرد عزیز؟ معمولا توسط کربن ارجاع میکنه. خب شاگرد عزیز، با امیده که تالی این مرحله را یاد گرفته باشین، حالا میاییم بالای تصفیه فلزات. فلزات که از شاگرد عزیز توسط عملی ریدکشن به صورت کامل تصفیه شده نمیتونه، پس از ما به خاطر تصفیه فلزات از سه روش دیگه استفاده میکنیم که روش اول تقطیر، دوم تجزیه برقی و سوم تصفیه صحاوی است که توسط اینها ما میتونیم فلزات را چی کنیم شاگرد عزیز؟ تصفیه کنیم. مثلا شاگرد عزیز در تقطیر چی میکنن؟ در عملی تقطیر که از فلزات که دارای نقطه غلیان پایین است، آنها را توسط تقطیر تدریجی جدا میکنه که یک روش شناخته شده روش موند که به نام پروسه جداسازی نقل توسط کربن دای اکساید یاد میشه با کار میره. مثلا شاگردان عزیز توسط اینها اینا میتونن که این فلزات تقطیر کنه و تصفیه فلزات انجام بده. روش دومی که شاگردان عزیز تجزیه برقی است. در یکی از شاگردان عزیز خالص ساختن فلزات چی میشه؟ به خاطر عزیزی که فلزات خالص بسازه الکترولایز میشن فلزات، مثل از مخلوط فلزات دیگر، مثلا شاگردان عزیز از مخلوط جست، از مخلوط آهن و از مخلوط دیگه مواد توسط تجزیه برقی اینها را چی میکنه با دست بیاره. مثلا شاگردان عزیز مثل نخالص به حیث انود و مثل خالص به حیث کاتود چی میکنه شاگردان عزیز؟ عمل میکنه که در چی شاگردان عزیز در اینجا در ظرف استحصال مس ظرف الکترولیز با کار برده میشه و در اثر جریان برق شاگردان عزیز فلزات فعال که با مس مخلوطن در انود اکسیدایز میگرده و بالاخره آنها میتونن شاگردان عزیز چی است در توسط تجزیه برقی فلزات را چی کنه؟ تصفیه کنه. و سوم هم شاگردان عزیز تصفیه صحاوی است. در تصفیه صحاوی که شاگردان عزیز فلزات را از روش تصفیه صحاوی چی است شاگردان عزیز زیادتر به دست میاره، چون این طریقه بهتر از طریقه های دیگر است. در این روش که شاگردان عزیز میله های ناخالص فلزات را داخل سیم برقی مرپیش میکنه که حرارت این سیم بسیار زیاد است و فلز را چی میکنه؟ ذوب میکنه. این طریقه که از شاگرده عزیز ما میتونیم 99.99% فلز خالص را چی کنیم؟ به دست بیاریم. حالا میاییم شاگرده عزیز بالای فلزات گروپ اول اصلی. عناصر گروپ اول اصلی را به نام فلزات القلی هم یاد میکنه. و خاطر که شاگرده عزیز از هایدریشن اکساید های آن قلابی های بسیار قوی تشکیل میشه. ساختمان قشر خارجی آن که از NS است که در آن N که از نمبر پریودشان را مشخص میکنه. این عناصر که شاگرده عزیز معمولا از پریود دوم بالیتیم شروع میشه و با پریود هفتم ختم میشه. قسمه که شاگرده عزیز شما میبینین در فلزات گروپ اول خواص فیزیکی و کیمیایی عناصر گروپ اول اصلی تابع میل الکترون دهندگیشان است. تمام عناصر این گروپ در قشر خارجی خود دارای یک الکترون بودن و ولنس های آنها که از شاگرده عزیز یک است. تمام عناصر گروپ اول که از اکسیدی شده به همین خاطر شاگرده عزیز هیچ یک از آنها در طبیعت به شکل خالص پیدا نمیشه. ما میتوانیم آنها را توسط ارجاع شونده های قوی یعنی از دیگر مواد یعنی مواد ناخالص چی کنیم؟ جدا بسازیم. فلز خالص این گروپ را میتوانیم به اساس الکترولیز نمک های مربوطشان به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای چی شاگرده عزیز؟ سودیم. که سودیم چی است؟ عناصر سودیم در گروپ اول و در پریود سوم قرار داره. یعنی چی؟ یعنی از عناصر گروپ اول است که در گروپ خویش عناصر فلزی فعال کیمیایی به درجه 3 است. نسبت فعال بودن سودیم که از در طبیعت به شکل آزاد یافت نمیشه. مرکبات سودیم عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ سودیم کلوراید که در آب بحر به شکل احجار نمکی و در ترکیب قشر زمین موجود میباشه. منابع دیگر آن شوره چیلی، سودای آش، سودای نان و نمک گلاور است که مینرال های مهم آن را میتونیم کریولایت، بوریکس و الابایت را به دست بیاریم. شاگرد عزیز تمام اینها که است در کتابتون موجود است در صفحه 169. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزی ما، با امید که درس را یاد گرفته باشین. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین که چی است شاگرد عزیز؟ میگه فلزات را تعریف کنین. خب شاگرد عزیز شما درباره فلزات معلومات دارین که عناصر که هدایت خوب برقی را داره و حرارت دارن به نام چی میشه؟ فلزات. همچنان گفتیم که فلزات جلای فلزی داره، بیشتر آنها جامد و کریستالی است و قابل تورق و سیم ساختن نداره. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتان فلزات را به چند طریقه میتونیم به دست بیاریم؟ سوال دومتان فلزات را چطور میتونیم به دست بیاریم؟ اول طریقه هایش میگین، دوم چطور میتونیم او را به دست بیاریم؟ در درس آینده شاگرد عزیز بالای کلسیم صحبت میکنیم که کلسیم چی است و چی مواردی را داره. خب شاگرد عزیزی بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مزمون کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 13 در فصل 9 کیمیای 12. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین، پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. آیا شاگرد عزیز در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب عزیزان، در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای الدیهاید ها. الدیهاید ها شاگرد عزیز مشتقات اکسیژنی چی بود؟ هایدروکربن ها بود که گروپ وظیفوی کربنل یک اتم هایدروژن هایدروکربن ها را تعویض کرده بود. خب شاگرد عزیز، گروپ وظیفوی در الدیهاید ها نیز گروپ چی بود؟ کربنل، که یک الکترون ولانسی آن به هایدروژن و الکترون ولانسی دومی آن به بقیه عضوی چی بود؟ وصل بود. فرمول عمومی الدیهاید های الپاتیک چی بود شاگرد عزیز؟ CnH2n و چی شاگرد عزیز؟ O. در کل شاگرد عزیز، مولکول های قطبی الدیهاید ها نسبت به مرکبات غیر قطبی که کتله مولکولی آنها با همدیگر نزدیک بود و استثنای الکل ها دارای نقطه غلیان چی بود شاگرد عزیز؟ بلندتر. همچنان شاگرد عزیز در درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد در اتاقی بود، فرم الدیهاید ها در حالت گاز و همچنان الدیهاید هایی که دارای 2 الی 12 کربن داشت در حالت مایع و بلندتر از آن در حالت چی پیدا می شد؟ جامد. خب عزیزان، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین، حال میاییم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای کیتون ها صحبت میکنیم که از صفحه 155 الا 159 را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا درباره کیتون معلومات دارین که کیتون چی است شاگرد عزیز؟ کیتون ها که از شاگرد عزیز در کل ما میگیم که یک گروپی از ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروپ کربنل به یک اتم کربن وصل است. در آن شاگرد عزیز، فرمول عمومی کیتون ها که از شاگرد عزیز R رابطه C O رابطه چی از شاگرد عزیز؟ R است. در کل ما میتونیم بگوییم که در مرکبات که گروپ وظیفوی کربنل که است با دو بقیه الکایل شاگرد عزیز وصل باشه، این نوع مرکبات به نام چی یاد میشه؟ به نام کیتون ها. خب شاگرد عزیز، در کل که از الدیهاید ها و کیتون ها که از شاگرد عزیز فرمول یکسان داره که ایزومیر یک دیگر است. مثلا شاگرد عزیز، اسیتون و پروپانول را ببینین شاگرد عزیز که یکشان چی است؟ کیتون است و دیگه چی است شاگرد عزیز؟ الدیهاید است. ببینین شاگرد عزیز اینها که هستن چی هستن؟ ایزومیر هم دیگه هستن. اسیتون چی است؟ یک کیتون. و همچنان پروپانول که است چی است؟ یک الدیهاید. خب عزیزان، حال میاییم بالای نامگذاری کیتون ها. در کل شاگرد عزیز، در نامگذاری معمولی که از شاگرد عزیز گروپ های الکایل یا هم شاگرد عزیز گروپ های ارین که است به طور جداگانه ما میتونیم آنها را نوشته کنیم. در صورت که شاگرد عزیز ای بقیه ها مشابه باشه، کلمه دای به شکل پیشوند به آنها چی میشه؟ اضافه میشه و بعد از او کلمه کیتون را نوشته میکنه. مثلا شاگرد عزیز، میتایل پینایل کیتون. ببینین شاگرد عزیز، در اینجا که از شاگرد عزیز شما میبینین که بقیه آن چی است؟ میتایل است شاگرد عزیز. بعد از او ما فینایل نوشته میکنیم، چون چی است شاگرد عزیز؟ به بنزین بقیه وصل است و بعد از او چی نوشته میکنیم؟ کیتونه. و یا هم شاگرد عزیز، دای میتایل کیتونه نوشته میکنیم. ببینید شاگرد عزیز، دو بقیه یکسان میتایل داره، به همین لحاظ برش نوشته میکنیم دو میتایل کیتون. و همچنان ایتایل میتایل کیتونه. ببینید شاگرد عزیز که در یک بقیه آن چی است؟ ایتایل است و در یک بقیه دیگر آن چی است؟ میتایل. و بعد از او چی است شاگرد عزیز؟ خود کیتون است. در این صورت ما نوشته میکنیم که ایتایل میتایل چی؟ کیتون. خب عزیزان، در نامگذاری آیوپک که از چطور ما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم؟ در نامگذاری آیپک که از قسمی که قبلا شاگردای عزیز ما خوانده بودیم زنجیر دراز را چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم و بعد از اون نامگذاری را شروع میکنیم. نمبرگذاری را از کجا آغاز میکنیم شاگردای عزیز؟ از انجام زنجیر آغاز میکنیم که گروپ کاربونیل کوچکترین نمبر را به خود چی میکنه؟ اختیار میکنم. در این صورت شاگرده عزیز در اول نمبر کربن هایی که موازی به آن نسب است نوشته میشه و بعد از آن نام های چی موازی ذکر میشه که به همان کربن چی است در ارتباط است. پس از این شاگرده عزیز ما میتوانیم نام چی را بگیریم شاگرده عزیز؟ طویل ترین زنجیره که امی کربنل چی است شاگرده عزیز تشکیل داده. در اخیر که از شاگرده عزیز حرف ای را به نام هایدروکربن مربوطه آن چی است شاگرده عزیز؟ با او این ای تعویض میکنیم. ببینیم شاگرده عزیز در اینجا دو پروپان هونه ببینیم شاگرده عزیز دو دانه چی است شاگرده عزیز؟ بقیه پروپان با آن وصل است و بعد از او شاگرده عزیز ما میبینیم که چی است؟ با پروپان چی کردیم؟ ایش تبدیل با او این ای کردیم. یا دو پنتان هونه ببینیم شاگرده عزیز در اینجا هم زنجیر طویل ما چی است؟ پنتان. بعد از او شاگرده عزیز در کربن دوم با آن چی است؟ بقیه وصل است. پس دو پنتان هون میشه شاگرده عزیز. و همچنان شاگرده عزیز دو دو دائمی تایل سه پنتانون ببینیم شاگرده عزیز در اینجا چی است؟ زنجیر طویل ما چی است شاگرده عزیز؟ پنتان. بعد از دو در کربن دوم که از دو دانه بقیه برش وصل است که چی است شاگرده عزیز؟ دو دانه بقیه میتایل است. و همچنان در کربن سوم که از شاگرده عزیز چی است شاگرده؟ خود کیتون است. پس در اینجا ما در آخر پنتان چی است؟ ایش با او این ای تبدیل میکنیم. خب عزیزان با امید که شما نامگذاری به اساس طریقه آیپک را هم یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میاییم به خواص فیزیکی کیتون ها. در کل که از شاگرده عزیز کیتون ها معمولا مایعات بیرنگی هست که در اتاق حرارت قابل تبخیر هست. برخی کیتون ها ممکن است در حرارت های پایین تر جامد باشه. بس مثلا شاگرده عزیز اسیتون را در نظر میگیریم که ساده ترین کیتون ها است. اسیتون یک مایع بیرنگ است و در اتاق حرارت به راحتی میتواند تبخیر شود. کیتون ها که از شاگرده عزیز خواص فیزیکی خاصی داره که به دلیل ساختار کیمیایی و گروپ کربونیل آنها چی میشه؟ ایجاد میشه. خب شاگرده عزیز بیشتر کیتون ها مایع چی است؟ بیرنگ که در اتاق حرارت اتاق چی است؟ قابل تبخیر. همچنان کیتون ها معمولا نقطه جوش بالاتر نسبت به الدهاید ها داره. به عنوان مثال شاگرده عزیز اسیتون در نظر میگیریم که نقطه جوش آن 56 درجه است. کیتون ها در آب حل میشه به خاطر که کیتون ها چی است شاگرده عزیز؟ گروپ کربونل که از قادر به ای است که رابطه های هیدروژنی را با آب چی کنه؟ برقرار کنه. همچنان بسیار از کیتون ها چی است؟ بوی خاصی داره. برای مثال مثلا اسیتون را ببینین در نظر بگیریم که بوی چی است؟ بسیار تند و تیز داره. خب عزیزان و همچنان ما میتونیم در اینجا کثافت کیتون ها رو در نظر بگیریم که معمولا کثافت کیتون ها از آب کمتر است. قسمی که شاگرد عزیز در بیشتر موارد سبکتر است چی هستن؟ از آب. خب شاگرد عزیز ای بود خواص فیزیکی کیتون ها. حال میایم بالای خواص کیمیایی. معمولا شاگرد عزیز در گروپ کربونل که از کیتون ها اتم هیدروژن چی است در آنها موجود نیست. به همین لحاظ شاگرد عزیز به حیث عامل ارجاع کننده معمولا چی میکنه؟ فعالیت کرده نمیتونه. این مرکبات که از شاگرد عزیز میتونه در تعاملات ارجاعی به حیث عامل اکسیدشن فعالیت کنه. اگر کیتون ها مدت زیاد در موجودیت اکسیدان های قوی حرارت داده شود زنجیر کربنی آنها چی میشه؟ قطع میشه. زمانی که زنجیر کربنی آنها قطع شود در نتیجه تیزاب عضوی تبدیل میشه و یا هم به طور کامل چی میشه شاگرده عزیز؟ تجزیه. خب شاگرده عزیز حال میاییم به عنوان بعدی ما که عنوان بعدی ما چیست؟ خب شاگرده عزیز آیا تا حال درباره استحصال کتون ها معلومات دارین؟ در کل شاگرده عزیز ما از اکسیدشن الکل های دومی میتونیم چی را به دست بیاریم؟ کیتون را. خب شاگرده عزیز کیتون های حاصل شده از الکل چی از شاگرده عزیز دارای نقطه غلیان بسیار پایین است. از این سبب کیتون ها به حالت بخارات چی میشه؟ معمولا استحصال میشه. و همچنان شاگرده عزیز اگر الکل دومی دی هایدرشن شود باز هم ما میتونیم چی را به دست بیاریم؟ کیتون ها را. و همچنان ما میتونیم از تعامل جمعی آب و فرمول اسیتیلین همچنان میتونیم چیره کیتون را به دست بیاریم. خب عزیزان، این بود استحصال کیتون ها که میتونستیم ما به سی طریقه او را به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، آن میاییم به اسیتون. آیا شاگرده عزیز میفهمین که اسیتون چیست؟ اسیتون که از شاگرده عزیز یکی از ساده ترین و شناخته شده ترین کیتون ها است که فرمول کیمیاوی آن CH3COCH3 است. شاگرده عزیز، این ترکیب به دلیل ویژگی های فیزیکی و کیمیاوی خاص خود کاربرد های بسیار زیاد در صنایع مختلف دارد. اسیتون به طور طبیعی در بدن انسان و در برخی گیاهان وجود دارد. و همچنان شاگرده عزیز، اسیتون که از در کال یک مایع بیرنگ فرار و قابلیتی از اشتعال است و همچنان نقطه جوش اسیتون حدود 56 درجه است که در آن را در چیست شاگرده عزیز؟ در محلول ها بسیار چیست؟ بسیار به شکل فرار می باشه شاگرده عزیز. همچنان کثافت اسیتون ها که از حدود 0.79 گرام بر سانتی متر مکعب است که کمتر از چیست؟ از آب. و همچنان شاگرده عزیز، اسیتون که از بوی تند و مشخص داره که در آن بسیار از محصولات شناخته شده می باشه. خب شاگرده عزیز، در کل ما میتونیم بگوییم که اسیتون به دلیل ویژگی های خاصی که داره شاگرده عزیز، کاربرد های گسترده در صنایع کیمیایی، داروسازی، آرایشی و پاک‌کننده های دار داره و از مواد بسیار مهم و پرمصرف در چیز در دنیا. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای استحصال اسیتون که چطور ما میتونیم اسیتون را به دست بیاریم. در اول شاگرده عزیز، ما میتونیم اسیتون را از تقطیر چوب به دست بیاریم. شاگرده عزیز، چی رقم شاگرده عزیز؟ مثلا از محصولات مجموعی تقطیر چوب که از شاگرده عزیز 0.5% اسیتون میباشه که میتونیم آنها را به واسطه تقطیر تدریجی به دست بیاریم. و یا هم شاگرده عزیز، اگر ما کلسیم اسیتیت را شاگرده عزیز حرارت بدیم، در نتیجه شاگرده عزیز تجزیه میشه و اسیتون را به دست میاریم. خب شاگرده عزیز، از حرارت دادن کلسیم اسیتیت که از شاگرده عزیز اسیتات خشکی اسیتون چی میشه شاگرده عزیز؟ حاصل میشه. خب شاگرده عزیز، با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز، یک سوال دارین. سوالتان ای است که کیتون چیست؟ تشریح کنین. آیا شاگرده عزیز کیتون یادتان است که چی است؟ خب شاگرده عزیز، کیتون ها که از یک گروه است ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروه کربونیل به یک اتم کربن وصل است و فرمول عمومی آنها R رابطه CO رابطه چی است؟ R. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، اسیتون چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتان، نامگذاری کیتون ها را تشریح کنین. خب عزیزان، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای تیزاب های عضوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
صحرا شقایه